ساعت 24 در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه دهم اسفند ماه 1391 برابر با 28 فوریه 2013 میلادی شدیم. من وحید پوروستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پیش از اینکه گزارش ها و تحلیل های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با فریدون زرنگار تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. مقام های دولت ترکیه میگویند عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه از جنگجویان کرد خواست با به زمین گذاشتن سلاح از مواضع خود در خاک ترکیه عقب نشینی کنند. عبدالله اوجالان در طرح صلحی که به مقام های این کشور ارائه داده انتظار دارد دولت ترکیه در مقابل صدها تن از فعالان کرد زندانی را آزاد کند و حقوق کردها در قانون اساسی ترکیه تضمین شود. به گفته بولند آرنج، معاون نخست وزیر ترکیه، عبدالله اوجالان برنامه صلح پیشنهادی خود را به رهبری پیکاکا و حزب صلح و دموکراسی که برای حقوق کردها مبارزه می کند فرستاده است. در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران گفت اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی قانونی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، مسئول روابط عمومی کل سپاه گفته است این دخالت‌ها به درخواست مراجع قانونی صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت نسبت به دخالت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی ایران هشدار داد و گفت که آنها نباید در این موضوع دخالت کنند. در جریان انتخابات در سازمان نظام پزشکی که روز چهارم اسفند ماه برگزار شد، ده ها تن از نامزدهای انتخاباتی که به اصلاح طلبان نزدیک بودند رد صلاحیت شدند. سازمان نظارت بر مواد غذایی روسیه روز چهارشنبه از پیدا کردن گوشت اسب در سوسیس‌های وارداتی این کشور خبر داد. مقام‌های روسی بر این باورند که سوسیس‌های حاوی گوشت اسب از اتریش وارد شده و در حومه مسکو ردیابی شده است. در این میان اعلام شد که در غذاهای گوشتی در رستوران‌های شرکت سوئدی آیکیا که در کشورهای مختلف اروپایی و از جمله جمهوری چک بقایای گوشت اسب دیده شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای گفتگو درباره خط لوله گاز ایران به پاکستان با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری پاکستان پس از دیدار با آیت الله خامنه ای با حضور در نهاد ریاست جمهوری با محمود احمدی نژاد هم دیدار کرد. احداث خط لوله گاز از ایران به پاکستان، معروف به خط لوله صلح، محور اصلی مذاکرات رئیس جمهوری پاکستان با مقام‌های ایرانی عنوان شده است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در یادداشتی خواستار رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی چهره‌های حکومتی و همچنین امکان ارائه نظرات صاحبان دیدگاه‌های متفاوت در زمینه مذاکره با آمریکا شده است. به گزارش وبسایت نوروز، این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز 8 اسفند منتشر شده نوشته است یکی از وجوه آزادی سیاسی و یکی از مهمترین حقوق اساسی مردم بحث آزاد درباره مهمترین مسائلی که بیشترین تأثیر را بر سرنوشت کشور می‌گذارد است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فریدون زرنگار شنیدید. در ادامه اگر همچنان همراه ما باشید بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با رادیو فردا از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 میگوید. مخالفان رئیس جمهور مصر میگویند انتخابات پارلمانی این کشور را تحریم می‌کنند. تکمیل پروژه خط لوله ارسال گاز ایران به پاکستان، مهمترین محور گفتگوهای مذاکرات رئیس جمهور دو کشور. محمود احمدی نژاد درباره انتخابات نظام پزشکی به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی هشدار داد. گزارشی خواهید شنید در همین ارتباط. اعتراض نمایندگان مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور نه تنها لایحه بودجه آینده را با 3 ماه تأخیر به مجلس داد، بلکه خودش هم در مجلس حاضر نشد. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله هفتگی و اقتصادی نماگر رو هم از آرش حسنیا خواهید شنید. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که امیدوار است پاسخ ایران به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخی مثبت باشد. همکارم مهتاب وحیدی را در این باره گفتگوی داشته با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و ابتدا از او درباره توافق صورت گرفته بین دو طرف پرسیده است.
The meeting began on Tuesday and there was meetings all afternoon, discussions all afternoon.
دور جدید مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز شد و تا بعد از ظهر چهارشنبه ادامه یافت. در واقع بحث نهایی بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 روز چهارشنبه برگزار شد. در حال حاضر ما توافق کردیم که برای بررسی جزئیات پیشنهاد تیم‌های فنی در تاریخ 18 مارس در استانبول دیدار کنند و بعد از اون در روزهای 15 و 16 آوریل یک جلسه دیگری در سطح سیاسی در آلماتی برگزار بشه. پس به این ترتیب میشه گفت که پیشرفتی حاصل شد.
آیا به جز تعیین تاریخی برای ادامه مذاکرات توافق دیگری هم بین دو طرف حاصل شده؟
قصد ما فعلا رسیدن به یک توافق نهایی نبوده، بلکه امیدمون جلو بردن روند مذاکراته. نکته خوب واکنش مثبت ایران به پیشنهاد 5 به اضافه 1. ایده این پیشنهاد هم این بوده که ایرانی ها رو تشویق کنیم که با اعتماد سازی اجازه بدهند مذاکرات به سمت یک نتیجه نهایی پیش بره. پیشنهادهای ما در حقیقت مشوقی بوده تا ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه و به جامعه جهانی نشان بده که هدفش ساختن سلاح اتمی نیست.
ایران این دور از مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده. نظر شما در این باره چیست؟
مهمترین نکته اینه که بتونیم وارد مرحله جدیدی بشیم و این چیزیست که امیدوارم در آغاز گفتگوهای 18 مارس اتفاق بیفته. ما یک پیشنهاد بررسی شده برای ایران داشتیم که واکنش طرف ایرانی به این پیشنهاد مثبت بود. ما به واکنش مثبت ایران خوشبین هستیم و امیدواریم که این روحیه مثبت تا هفته‌های آینده هم ادامه یابد، چون ما اومده بودیم که تا در این دور از گفتگوها روند مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببریم و نگرانی‌های بین‌المللی رو در این باره رفع کنیم. اما این به ایران بستگی داره که به درخواست‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کنه و به جامعه جهانی اطمینان بده که در برنامه هسته‌ایش هیچ گونه مقاصد نظامی نداره. امیدوارم که در این روند تغییری مثبت دیده بشه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و اما نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 هم این مذاکرات رو سودمند دونسته. خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا گزارش میده.
به گزارش ایترتا، سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، چهارشنبه گفت در مذاکرات آلماتی که او آن را سودمند ارزیابی کرد، گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد کاهش تحریم ها را در ازای توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم داد. او تشریح کرد در صورتی که ایران گام های برای توقف 20% اورانیوم و کاهش فعالیت تاسیسات فوردو بردارد، میانجیگران بین المللی مایلند از فشار تحریمی بکاهند و پرونده ایران را به شورای امنیت به هدف اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور ارائه نکنند. او خاطر نشان کرد که روسیه کاملا از این موضع حمایت می‌کند. وی همچنین گفت بسیار مهم است که برداشتن تحریم‌ها به اجرای این شروط معین بستگی دارد. ریابکوف، سرپرست تیم روسی در آلماتی، در ادامه برسانه ها گفت از اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران از سر گرفته شده خوشنود است. او افزود اکنون به اندازه کافی برای بررسی کارشناسانه مطلب داریم و مقرر است 27 و 28 اسفند ماه نمایندگان ایران و 5 علاوه 1 در استانبول پیشنهادهایی که طی دو روز گذشته از نو مطرح شد را مورد بررسی قرار دهند. او بدون ذکر جزئیات این روند را بسیار رضایت بخش دانست. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو میگوید اظهارات ریابکوف بدان معناست که باز هم پیشرفت محسوسی حاصل نشده است.
явного прогресса не было. Тем не менее, сам факт переговоров всегда лучше, чем ведение боевых действий. И с этой точки зрения я
هرچند این دور از مذاکرات بدون نتیجه مشخص به پایان رسید، اما حتی مذاکره برای مذاکره بهتر از درگیری نظامی است. از این لحاظ من از این روند استقبال می‌کنم و به نظر می‌رسد دیپلمات‌های ما نیز بر همین عقیده‌اند. از گفته‌هایشان درست نمی‌توان فهمید ته دلشان چه می‌گذارد و این رضایت چقدر صادقانه است. البته طرح گام به گام پیشنهادی روسیه طرحی عملی است و با احیای آن شاید بتوان طرفین را راضی کرد.
سه‌شنبه خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات که هویتش فاش نشده نوشت که گروه 5 علاوه 1 مایل است طرح گام به گام که روسیه بیش از یک سال پیش پیشنهاد آن را داده بود و بر اساس آن به ازای هر پاسخ از سوی ایران به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخی از تحریم‌ها علیه کشور برداشته خواهد شد را احیا کند. البته همین خبرگزاری چهارشنبه به نقل از این منبع آگاه از عدم نزدیک شدن موازه طرفین سخن گفت. اکثر مطبوعات روسی نیز از نتایج مذاکرات آلماتی ابراز ناامیدی کردند و این در حالی است که هیچ کس چشم داشته زیادی به آن نداشت. نیکلای ریوتوف، تحلیلگر روزنامه کامرسانت میگوید
این روند به شکل فعلیش دست کم از سال 2005 ادامه دارد و همچنان از بنبست خارج نشده، هرچند که بسیار تلاش شده تا این مسئله حل شود. باز هم خوب است که فرصت دیپلماسی از بین نرفته و تهدید به مقابله نظامی با ایران کمتر شنیده می شود. اما تا کی می توان مذاکره بی نتیجه انجام داد؟ آیا اصلا هیچ کس هنوز به توافق امیدوار هست؟ اکنون می گویند گزینه های جدیدی مطرح شده، حالا باید منتظر بود و دید چه می شود.
قدرت های غربی به تهران مظنونند که از برنامه اتمیش برای تولید تسلیحات اتمی استفاده می کند. تهران می گوید اهدافش صرفاً صلح‌آمیز است. در این میان یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود درباره مذاکرات آلماتی به خبرگزاری ریا نوستی گفت تهران از موضع خود عقب نشینی نکرده. 5+1 مطالبات خود را تغییر نداده، ولی هر دو طرف از این مذاکرات راضی‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه، 13 شد، وارد 13 شدیم از روز پنجشنبه. و اما ائتلاف مخالفان دولت محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که انتخابات پارلمانی این کشور رو تحریم می‌کنند. این مخالفان میگویند قانون انتخابات از سوی مجلس شورا با اکثریت اسلامگرایان حزب اخوان المسلمین تصویب شده و به سود اونهاست. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
جبهه نجات ملی مصر که ائتلاف اصلی جریان‌های مخالف محمد مرسی است، اعلام کرد که انتخابات پارلمانی آینده را تحریم می‌کند. این اقدام در اعتراض به قانون انتخابات صورت می‌گیرد که مخالفان می‌گویند به سود گروه اخوان المسلمین، حزب حاکم در مصر، تحریزی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامح آشور، سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت انتخابات بدون قانونی که ضامن سلامت روند آن باشد معنا ندارد. انتخابات بدون دولت قابل اعتمادی که این قانون را اجرا کند معنا ندارد و به گفته وی انتخابات بدون ثبات حقیقی دستگاه قضایی معنا ندارد. تحریم انتخابات از سوی احزاب لیبرال و چپگرای مخالف محمد مرسی این احتمال را به وجود آورده که رقابت اصلی در انتخابات در صورت برگزاری آن میان گروه اخوان المسلمین و حزب سلفی نور محدود شود. قرار است انتخابات پارلمانی حدوداً 2 ماه دیگر در 4 مرحله آغاز شود. منتقدان میگویند قانون انتخاباتی که آن را مجلس شورا با اکثریت اسلامگرا تصویب کرده به سود اسلامگرایان است. اعلام تحریم انتخابات از سوی جبهه نجات ملی ساعتی پیش از آغاز دور جدید گفتگوهای ملی در مصر صورت میگیرد. جبهه نجات ملی همچنین اعلام کرد که شرکت در جلسات گفتگوی ملی را نمیپذیرد. جلسات این دور از گفتگوهای ملی مصر را تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده و مستقیم پخش میکند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در افتتاحیه جلسات گفتگوی ملی ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن بار دیگر از همه گروه ها برای شرکت در این جلسات دعوت کرد.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
تکمیل پروژه خط لوله ارسال گاز ایران به پاکستان از مهمترین رؤوس گفتگوهای رئیس جمهوری پاکستان با رهبران ایران در سفرش به تهران گزارش شده. اکتاش خمسه‌پور در گفتگو با گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزادی رادیو آزاد رادیو آزادی میپرسه که آیا در سفر آصف علی زرداری به تهران قرارداد تکمیل کار احداث خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان امضا خواهد شد. بشیر احمد گواخ.
ببینید دو نظر موجود هستن اینجا. یک نظر این است که پاکستان با یک بحران انرژی مواجه هستن. در پاکستان اگر شما ببینید برق نیست، ساعت مردم مظاهراتی داشتن و مشکلات بسیار زیادی داشتن. پاکستان میخوان که خط لولا و اینی پروژه به انجام برسن، اما زیادی استجیوکاران میگن که در پاکستان انتخابات میشن 2 ماه پس و رئیس جمهوری پاکستان که زرداری است، اونا میخوان که با حزب سیاسی خود یک چیزی به دست بیارن که بگوین به مردم که ببینین ما رفتیم ایران و ما یک پروژه سرشکار کردیم، امضا کردیم و میخواییم که بحران انرژی ختم شود در پاکستان. و ای به این خاطر میکنن که باز رای دهندگان میتونن به امی حزب سیاسی رئیس جمهوری زرداری رای بتن. یکی نی موضوع است. دیگه موضوعی است که پاکستان میخوان که از این طریق امریکا را زیر فشار بیارن و بسیار چیزایی هستن در منطقه که پاکستان میخوان که در او سهم داشته باشه. اینی پروژه که ما شما ببینیم از 1995 به این سو در مذاکرات است و این سرش بحث میشه، اما تا حال صورت نگرفته و می دلیلش اینمیست که عملی کردنش مشکل است.
اینگونه که شما اشاره کردین همه شواهد و قرائن به نظر میرسه توافقنامه احداث خط لوله خب در سمت ایران که کارش پایان یافته، در سمت پاکستان هم که ایران مشارکت خودشو اعلام کرده به نظر میرسه که نهایی بشه یا دست کم مقدماتش به اجرا برسه.
اینا میخوان که اجرا شون، اما ما ببینیم امریکا پاکستان بسیار زیاد قرض میدن هر سال در حساب نیروی پاکستان.
منظورتون وام های مالی که پاکستان دریافت میکنه
از امریکا و به این خاطر پاکستان نمیتونن که این قسم یک کار بکنن و امریکا گفتم که اگر پاکستان پروژه را این کار امضا کنن شاید
مورد تحریم قرار
مورد تحریم قرار
ولی از اون طرف هم پاکستان اعلام کرده که پیگیری خواهد کرد به رغم مخالفت‌های ایالات متحده.
یکی خود بیانات هستن که اونا میتن در مطبوعات و در رسانه، اما زیر پرده اگه ما ببینیم پس پرده چیزایی هستن که اونا نمیخوان که به مردم بگوین، به خاطر که در پاکستان مردم بسیار ضد امریکا هستن و اونا نمیخوان که به حکومتش یا دولتش یک چیزی بگه که نه ما ترسیدیم از امریکا و ما نمیخوایم که یک پروژه داشته باشه با ایران. به این خاطر اونا نمیتونن که بگن که ما نهایی میکنیم این کارو، اما ببینیم که چی میشه. مثلا اگه این پروژه رو ما ببینیم یه پاکستان باید تیر شو، بلوچستان پاکستان که اونا امنیت نیستن. بسیار مشکل است که این پروژه در پاکستان تیر شو. شاید در ایران ای شده باشه، اما در اون طرف نمیشه، به خاطر که اینجا مردمی هستن که آزادی میخوان از پاکستان، بلوچ هستن که اونا میخوان ایران اجازه نتن به حساب امنیتی. ای بسیار مشکل است که این پروژه به اسلام آباد برسه و به پنجاب برسه که بسیار یک مهم جای هستن به در پاکستان. به این خاطر اونا مردوش میخوان، به خاطر که همجوار هستن، همسایه هستن و بسیار با آسانی میتونن این کارو بکنن. مثلا امریکا یک چیزی برشان گفته به پاکستان که شما با ایرانیا اینی پروژه را امضا نکنین، ما یک پروژه دیگه داریم که به نام تاپی یاد میشه، از ترکمنستان که گس میرن با پاکستان، از افغانستان تر میشه با پاکستان میره و پاکستان ایران
راه پرپیچ و خمیه.
با می خاطر پاکستان میگن که اینی بسیار مشکل است که این عملی شو، به خاطر که در افغانستان حالات خوب نیستن و نمیشه مثلا از 5 تا 7 سال یا تا 2 سال عملی نمیشه. به ایران اگه ما یک پروژه داشته باشیم فقط 2 سال شاید تکمیل شو، به خاطر که اونا گفتن که بعد از 3 ماه کارش عملی خواهد شد.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با بشیر احمد گواخ، گزارشگر بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ساعت 20 دقیقه از نیمه شب گذشته، البته به وقت اروپای مرکزی ساعت 21:50 است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا گزارش‌های تازه وبسایت ما رو هم بخونید. خبر آزادی پوری عالمی و میلاد فدایی است، دو تن از روزنامه‌نگارانی که در موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، از جمله گزارش‌های تازه وبسایت رادیو فردا است. همچنین تساوی تیم فوتبال استقلال در قطر و برتری تیم فوتبال سپاهان مقابل النصر امارات از دیگر گزارش‌های وبسایت ماست. در این لحظه چند تا پیام شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
یک بار دیگه گفتگوهای 5 و علاوه 1 با جمهوری اسلامی به پایان رسید. گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود و دوباره قرار گذاشتن که ما آینده گفتگوی دیگری را برای گفتگو آغاز کنند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه کی میرسه که جمهوری اسلامی صرفاً اطلاف فرق میکنه که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه؟ الله اعلم.
در مورد مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی، اینجور که بوش میاد آقای خامنه ای کم کم داره آماده میشه تا کاسه زهر را سر بکشه، البته زیر فشارهای غرب. ولی آقای خامنه ای چرا الان که کشور تا به حال بیش از 100 میلیارد دلار در این چند سال ضرر کرده، یه خورده دیر نیست؟
آقای صالحی امروز نسخه بیماری سوریه را پیچید و گفت فقط راه حل در سوریه دموکراسی. آفرین.
سال 51 نوجوان انقلابی بودم و از خودم خجالت میکشم انقلاب کردیم و از سال 59 تا به حال ضد انقلاب هستم و میمانم. به مردم ایرانم میگم تا کی کپ آسا سرشون تو لای بفر نگه میدارن بابا؟ بس تا کی فساد و فحشا و بدبختی گریبانگیر ملت ایران شده؟
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 9 اسفند در حاشیه جلسه هیئت دولت نسبت به دخالت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی ایران هشدار داد و گفت که آنها نباید در این موضوع دخالت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی می‌شنوید.
پاسخهای روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر خبرساز شد.
راجب هوا بنویسید، راجب طبیعت بنویسید. حالا یه کنفرانس امیدوارم قبل از عید بذاریم با شما. تا اونی که گذاشتیم که خراب شد.
وی در پاسخ به موضوع دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی گفت نهادهایی که مسئول نیستند و به خصوص سپاه و نهادهای امنیتی نباید در انتخابات یک نهاد صنفی دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد افزود که سازمان نظام پزشکی تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. در این حال رئیس جمهوری ایران تصریح کرد که بعد از دریافت گزارش‌های مربوط به انتخابات نظام پزشکی در مورد نتایج آن تصمیم گیری می کند. سازمان نظام پزشکی مهمترین تشکل صنفی پزشکان ایران است و ششمین دوره انتخابات این سازمان روز 4 اسفند ماه در میان رد صلاحیت‌های گسترده برگزار شد. اما از حاشیه‌های دیگری که در اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران نمود پیدا کرد، واکنش او به سؤالی درباره جزئیات نشست هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاران درباره جزئیات این نشست گفت: بنویسید نگاه، چند نقطه، خنده، تکرار نگاه و باز هم خنده.
شما می‌ذارید نگاه، چند نقطه، خنده، چند نقطه، نگاه، خنده، نگاه، تکرار نگاه، خنده.
این اظهارات محمود احمدی نژاد در حالی است که سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، در گفتگوهای هسته‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی است، شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری است. محمود احمدی نژاد همچنین در سؤال خبرنگاری که از او پرسید چرا در هنگام ارائه بودجه در مجلس حضور پیدا نکرد، نخست سکوت کرد اما بعداً گفت که تمامی اعضای کابینه مثل خود او هستند. وی همچنین در واکنش به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در صورت کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی از وی حمایت می‌کند، به این خبرنگار گفت که در مورد سؤالش بیشتر فکر کند. در بخش دیگری از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس جمهوری ایران، وی درباره قطع نشست اخیر رسانه‌ایش در تلویزیون تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. اوایل هفته جاری در حالی که نشست محمود احمدی نژاد با برخی رسانه‌ها از تلویزیون به طور زنده در حال پخش بود، ناگهان این برنامه قطع شد و ادامه آن به صورت ضبط شده پس از یک سریال تلویزیونی پخش شد. این اقدام صدا و سیما با واکنش و انتقاد تند دفتر ریاست جمهوری ایران روبرو شد.
لایحه بودجه 731000 میلیارد تومانی برای سال آینده روز چهارشنبه پس از نزدیک به 3 ماه تأخیر به مجلس ارائه شد، ضمن اینکه محمود احمدی نژاد هم از حضور در مجلس در جلسه تقدیم اون خودداری کرد. نوشین سید حسینی و گزارشی در همین ارتباط.
لایحه بودجه آمد ولی پس از 84 روز تأخیر آمد. روز چهارشنبه دولت محمود احمدی نژاد با شکستن رکورد تأخیر در ارائه لایحه بودجه 84 روز پس از موعد مقرر آخرین لایحه بودجه دولت دهم را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که هم تأخیر بی سابقه اش و هم نیامدن رئیس جمهوری برای ارائه اش جلسه تقدیم آن در مجلس را پرحاشیه کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر انتقاد از دیرکرد دولت، بیش از هر چیز به نیامدن محمود احمدی نژاد به صحن مجلس برای تقدیم لایحه بودجه انتقاد داشتند. از آن جمله احمد توکلی نماینده منتقد دولت با اشاره به الزام حضور رئیس جمهوری برای ارائه گزارش درباره پیشرفت قانون برنامه پنجم همزمان با ارائه لایحه بودجه، این کار محمود احمدی نژاد را نوعی گردنکشی دانست.
این کار جناب آقای رئیس‌جمهور بعد از 34 سال با اون مقدماتی که داشت متاسفانه نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی میشه. این مضر به حال مردم سالاریه، این مضر به حال جایگاه محترم ریاست جمهوره، این مضر جایگاه مجلس شورای اسلامیه و منزلت مجلس رو تخفیف میکنه.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه دیروز در جلسه معرفی محمد حسن نامی، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات که توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد، شرکت داشت. آمریکه نادر قاضی پور نماینده ارومیه ضمن اشاره به آن نیامدن رئیس دولت به مجلس به هنگام ارائه لایحه بودجه را دهنکجی به مجلس خواند.
نه آورد این چه دهنکجی است به خانه ملت. همکاران دیروز دور برش جمع شدید، مجلس را تضیف کردید، امروز با شما اینطور برخورد میشه، حق کتونه و سلام.
اما پس از انتقادات نمایندگان از تأخیر بودجه و نیامدن محمود احمدی نژاد به مجلس برای ارائه آن، خبرگزاری‌های داخلی به انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال 92 که بیش از 700 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اعتبار یارانه ها در سال آینده افزایش یافته است. بنابر این گزارش، دولت برای سال آینده 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته که نسبت به اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی سال جاری 125% رشد نشان می‌دهد. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ضمن اشاره به اختصاص 90 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال آینده، افزایش یارانه نقدی را مشروط به تصویب تعقیبش از سوی مجلس دانسته و در ادامه این اقدام را از راهکارهای کمک به معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنان توصیف کرده است. این در حالی است که مجلس روز سه‌شنبه با تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر دولت را موظف کرد در مقاطع سه ماهه سه کالای برنج، روغن و گوشت را برای حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر تأمین و توزیع نماید.
رادیو فردا گوش میکنید.
دقیقاً 30 دقیقه است که از روز پنجشنبه گذشته. اگر همچنان با ما همراه باشید در ادامه همین بخش خبری مجله هفتگی اقتصادی نماگر رو میشنوید، اما قبل از اون همراه میشیم با فریدون زرنگار و خبرهای این دقیقه.
با سلام دوباره. به گزارش رادیو مشعل، بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روز چهارشنبه یک روزنامه‌نگار به دست مهاجمان ناشناس در ایالت وزیرستان شمالی به ضرب گلوله کشته شد. ملک ممتاز که در شهر میرانشاه، بزرگترین شهر ایالت وزیرستان شمالی، کشته شد، برای یک شبکه تلویزیونی خصوصی کار می‌کرد. چاک هیگز روز چهارشنبه به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد و به صورت رسمی کار خود را در پنتاگون آغاز کرد. آقای هیگل که پیشتر سناتور حزب جمهوری خواه بوده، روز سه‌شنبه پس از چند هفته با کمترین آرا از سوی سنای آمریکا رأی اعتماد گرفت. مقامات دولت ترکیه میگویند عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه، از جنگجویان کرد خواست با به زمین گذاشتن سلاح از مواضع خود در خاک ترکیه عقب نشینی کنند. عبدالله اوجلان در طرح صلحی که به مقامهای این کشور ارائه داده، انتظار دارد دولت ترکیه در مقابل صدها تن از فعالان کرد زندانی را آزاد و حقوق کردها در قانون اساسی ترکیه تضمین شود. وزیر خارجه جدید آمریکا در ادامه نخستین سفر دیپلماتیک خود روز چهارشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود با مفید خواندن گفتگوهای هسته‌ای گروه پنج به علاوه یک با ایران در آلماتی از آن به عنوان نقطه عطفی یاد کرد. نمایندگان مجلس ایران در مخالفت با تغییر ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی مجلس به ادامه کار عکاسان و خبرنگاران در مجلس رأی دادند. لایحه بودجه سال 92 ایران روز چهارشنبه بدون حضور رئیس جمهوری با تأخیر بی سابقه 84 روزه به مجلس داده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجم کل این بودجه 731 هزار میلیارد تومان است. پاپ بندیکت 16 روز چهارشنبه در آخرین حضور عمومیش به عنوان رهبر مذهبی کاتولیکای جهان گفت که از عواقب تصمیمش در کنارگیری از مسئولیت آگاه بوده، اما به دلیل ایمان و باور به خدا آرامش دارد. یک بمبگذار انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، به اتوبوس حامل سربازان افغان حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس کابل، فرد حمله کننده که جلیقه انتحاری بر تن داشت، صبح چهارشنبه خود را در پشت اتوبوس سربازان منفجر کرد.
خبرها رو از فریدون زرنگار شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب، مجله هفتگی نماگر رو میشنوید، کاری از همکارم آرش حسن نیا که در این مجله مثل همیشه به مسائل اقتصادی میپردازه. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد از شما تشکر میکنم که در این مجله هم با ما همراه بودید. براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر، که در آن از رکود تورمی و شاخص فلاکت خواهیم گفت. اما پیش از آن مروری کنیم بر اخبار و رویدادهای اقتصادی هفته.
بورس خبر.
لایحه بودجه سال 92 به عنوان رکورددار تأخیر در دیر ارائه شدن به مجلس، سرانجام با 84 روز تأخیر روز چهارشنبه به مجلس ارائه شد. دیر آمده ترین لایحه بودجه سه دهه گذشته را به جای رئیس جمهوری لطف‌الله فروزنده معاون محمود احمدی نژاد به مجلس برد که غیبت رئیس جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه که باید با ارائه گزارشی سالانه از شاخص‌های اقتصادی همراه باشد، اعتراض نمایندگان را در پی داشت. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران رقم لایحه بودجه کل کشور در سال 92 را 730 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به لایحه بودجه امسال رشدی 22% را نشان می‌دهد. پیش از این با توجه به روند فزاینده تورم، دولت وعده کرده بود بودجه انقباضی تنظیم و تقدیم مجلس کند که ظاهراً چنین نشده است. عباس معمار نژاد رئیس گمرک ایران از واردات 175 دستگاه خودروی لوکس 100 هزار دلاری در نیمه نخست امسال به ایران خبر داد. به گفته آقای معمار نژاد در 10 ماه نخست امسال بیش از 34 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 813 میلیون دلار وارد ایران شده است. هفته‌نامه تجارت فردا بر مبنای رسیدن قیمت هر کیلو مغز پسته به 70 هزار تومان در گزارشی اعلام کرده که قیمت هر دانه پسته مغز شده به 300 تومان رسیده است.
لابلای یادداشت‌ها. علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس که همراه با 42 اقتصاددان دیگر روز شنبه نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشتند، طی یک یادداشتی در روزنامه شرق از ضرورت نامه اقتصاددانان نوشته است. به نوشته این اقتصاددان، واقعیت این است که در 8 سال اخیر ایران یکی از بیشترین درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود 650 میلیارد دلار را داشته است. او این درآمد نفتی را بیش از 50% درآمدهای نفتی 100 سال گذشته ایران اعلام کرده و ادامه داده که بر این اساس انتظار می‌رفت که دولت نهم و دهم با بهره‌گیری درست از این فرصت استثنایی و مدیریت بهینه این منابع عظیم ارزی و ریالی بتواند با برنامه ریزی صحیح اقتصاد کشور را از رکود تورمی بدرآورند. آقای قنبری در ادامه یادداشت خود با اشاره به شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در اقتصاد ایران طی 8 سال اخیر، از جمله نرخ تورم نزدیک به 30% یا نرخ بیکاری که آن را حدود 4% بالاتر از اهداف برنامه‌های درازمدت ایران اعلام کرده، ادامه داده است که اقتصاددانان امضا کننده نامه امیدوارند در آینده با انتخابات فراگیر ریاست جمهوری و مشارکت همگان در این عرصه ملی و تنش سدایی در مناسبات بین المللی، الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی خود بتوان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.
عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت 5 اسفند روز مهندسی یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته و طی آن به شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران پرداخته است. آقای آخوندی در این یادداشت تاکید کرده است شرایط اجتماعی و محیط فعالیت‌های اقتصادی به گونه ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران نوشته دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمایه خصوصی سرمایه ملی هستند، اما به نوشته وزیر اسبق مسکن و شهرسازی این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند که هسته های مهندسی خود را که بزرگترین سرمایه آنهاست از دست می دهند. به نوشته عباس آخوندی خیلی ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران ناکارآمد است و چشم انداز امیدوار کننده ای را فرا روی حوزه مهندسی قرار نمی دهد. به نوشته آقای آخوندی آمار مهندسان بیکار و فارغ التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده است. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، تورم و بی‌ثباتی محیط اقتصادی هر نوع سرمایه گذاری را مشکل ساخته است. در نتیجه نرخ پایین سرمایه گذاری اثر فزاینده‌ای بر بیکاری متخصصان گذاشته.
روزنامه بهار روز سه‌شنبه سرمقاله خود را به تورم و راه‌های کنترل روند فزاینده قیمت‌ها اختصاص داد. این سرمقاله که به قلم مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده است، به فشارهای تورمی این روزهای اقتصاد ایران اشاره کرده که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه به دنبال تزریق نقدینگی بر پیکره اقتصاد ایران می‌تازد. این استاد اقتصاد دانشگاه راهکارهای بانک مرکزی برای مهار تورم را به آبی تشبیه کرده که بر آتش ریخته می شود و به طور موقتی آتش را مهار می کند، اما به نوشته آقای تقوی این آتش دوباره به نیستان اقتصاد کشور باز می گردد و شعله های آتش دوباره بالا می گیرد. این اقتصاددان توضیح داده که راهکارهای بانک مرکزی از جمله پیش فروش سکه و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برای مهار تورم تنها زمانی پاسخ می‌دهد که بانک مرکزی مقدار زیادی ارز و طلا در اختیار داشته باشد تا بتواند با عرضه نامحدود آنها بازار را مهار کند. مهدی تقوی در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که بانک مرکزی و دولت به اندازه کافی طلا و ارز در اختیار داشته باشند تا بتوانند با راهکارها و برنامه‌هایی که در پیش گرفته تورم را کنترل کنند و اقتصاد کشور را از نابودی نجات دهند.
یک عدد، یک تحلیل.
81%.
چند سالی است که اقتصاددان‌های ایرانی در نقد شرایط اقتصادی ایران از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران می‌گویند. در نامه 43 اقتصاددانی که شنبه گذشته با نوشتن این نامه به محمود احمدی نژاد از او خواسته بودند تا از ادامه سیاست‌های اقتصادی خود دست بکشد، از امیدهای خود برای خروج از بحران رکود تورمی ایران به مدد درآمدهای بی سابقه نفتی سخن رانده بودند. امضا کنندگان نوشته بودند که امیدوار بودند دولت با بهره گیری از فرصت جهش درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی بتواند اقتصاد ایران را از فروبستگی رکود تورمی حاکم درآورد، که البته این گونه نشد. اما رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ در علم اقتصاد معمولاً بیکاری و تورم هم نشین هم نیستند. رابطه این دو شاخص معکوس است. یعنی با افزایش قیمت‌ها و فزاینده شدن نرخ تورم، تولید کنندگان به وجد می‌آیند تا با انگیزه بیشتری تولید کنند و این به معنای کاهش بیکاری است. اما زمانی که این دو شاخص اقتصادی همزمان و همسو رو به افزایش آورند، بیماری مهلک و جانکایی بر اقتصاد مستولی می شود که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می نامند. از این رو آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، در دهه 70 میلادی شاخصی را معرفی کرد که بیانگر وضعیت و عمق رکود تورمی است. شاخصی که بد نیست برای یادآوری آن به بخشی از مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گوش کنیم، جایی که محسن رضایی از این شاخص بهره گرفت تا از وضعیت وخیم اقتصاد ایران تصویری ترسیم کرده باشد.
مسئله دیگه ای که از این است که این شاخصی که اخیراً تو دنیا پیدا شده تحت عنوان شاخص فلاکت اسمش است، یعنی جمع تورم و رکود رو نشون میده. کاملا پیداست در سال 84 فصل اول و دوم این شاخص کم شده، یعنی فشار روی زندگی مردم، شاخص فلاکت کم شده، رسیده به حدود 18-19% در فصل اول سال 85. اما از فصل دوم سال 85 تا فصل سوم سال 87 ما ببینیم با چه شیبی فشار روی گرده مردم افزایش پیدا کرده.
با اینکه شاخص فلاکت از دهه 70 معرفی شده و در سال 1976 میلادی جیمی کارتر، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی خود از آن بهره بسیار برد، در ایران شاخص فلاکت تا پیش از آن مناظره جایگاه ویژه‌ای نداشت. چه در همان مناظره نیز محمود احمدی نژاد این چنین ناباورانه از این شاخص سخن گفت که به گمان او ساخته و پرداخته رقیب انتخاباتیش بود.
مطلبی که شما میگید صحت نداره و من فلاکت هم گذاشتی روش، حالا دیگه یه جوری وضع مردم به فلاکت رسید.
اما شاخص فلاکت در این سالها چه سرنوشتی داشته است؟ روزی که محمود احمدی نژاد زمام دولت را در دست گرفت، یعنی از سال 84، شاخص فلاکت که از حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید رقمی در حدود 23.6% بود. آن شاخص تا امروز تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. این روزها یعنی آخرین روزها و هفته های سال 91 که نرخ بیکاری در پاییز به روایت مرکز آمار ایران به 11.2% رسیده و بانک مرکزی از پیش بینی تورم 31.5% سخن میگوید، شاخص فلاکت تا 42.7% خود را بالا کشیده است. یعنی در 8 سال گذشته شاخص فلاکت نزدیک به 81% رشد کرده و به همین میزان اقتصاد ایران مفلوکتر از قبل شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که من آرش حسنیا را در این مجله همراهی کردید. در اجرای نمایر این هفته هانا کاویانی و نوشین سید حسینی من را یاری کردند که از اونها هم سپاسگزارم. راه ارتباط با نمایر رو هم که حتما میدونید. namayar@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستم هوا پر دوده، شای من پشتمه، بیبیتا کوره، پنجره ها بسته است، راه فرار نیست، چشم دو دو میزنه، چیپاویم نیست، پشت دست سردت چی قایم کردی، قفلی ترسی خشمی چی؟ چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بی بی تو کوره، چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بی بی تو کوره.
چی پا بین کو؟ چی پا بین کو؟ گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
گل سرخم، گل سرخم، بای باغم در دل بری تنها. گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من، به بوی من آن. چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آن. میان بستان بر چمن ها غیر بلبل در برم. خوشم که باشد دست گلچین از سرم کوتاه. گل سرخم، گل سرخم، بای باغم در دل بری تنها. گل سرخم، گل سرخم، حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من، به بوی من چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آ. میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در بران.
گل سرخم، گل سرخم، گل سرخم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
Qui passe, jamais n'efface.